بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اردم یه بحث های مقدماتی داریم، الان در بحث سوم هستیم. الثالث فی تعریف المفهوم. قبلا یک کلمه ای را تکرار کنم. عرض کردم مفهوم دو اصطلاح داریم، یک مفهوم لغوی داریم، یک مفهوم اصطلاحی داریم. دیروز که مثلا بحث کردیم در باره دلالات سیاقیه، همه اینها مفهوم هم، اما مفهوم به معنای لغوی هم. یا بحث کردیم در باره لازم، بین غیر بین، همه اینها مفهوم هم، اما مفهوم به معنای لغوی. آیان باید فرق بگذارن بین مفهوم لغوی و بین مفهوم اصطلاحی. علت همه اینها را جزء مفهوم می شماریم، چون عرض کردیم که مدلول ما اما مدلول منطقی او مدلول مفهومی، از این دوتا بیرون نیست. ولذا تمام دلالات تحت دو عنوانند، دلالت منطقی یا دلالت مفهومی. ناچار شدیم که معنی مفهوم را معنای وسیع بگیریم و تقسیم کنیم مفهوم را به مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی. مفهوم لغوی ماشاءالله اونی که از کلام فهمیده می شود بدون اینکه متکلم به اون تکلم کند، بدون تکلم فهمیده می شود. این مفهوم لغوی است، تحت عنوان داخل است لوازم بین و غیر بین، دلالات سیاقیه و هاکذا. اما یه مفهومی داریم اصطلاحی که در علم اصوله، که از ثالث ما مربوط به همینه. علت این که بحث را تکرار کردم، دیدم در ذهن بعضی ها مثل این که تشویشی بوده. بنابراین قسم در مفهوم الى مفهوم لغوی و الى مفهوم اصطلاحی. مفهوم لغوی آنیست که از کلام فهمیده شود بدون تکلم در مقابل منطق. اما مفهوم اصطلاحی که الان میخونه مفهوم شرط و مفهوم وصف. ازا علم کذالک، مفهوم را جناب ابن حاجب چند تفسیر کرده بود، ما دل علیه لفظ فی غیر محل نطق. این مفهوم منطق، ما دل علیه لفظ فی محل نطق. از دی آمده بود، این را شرح کرده بود، شرح بی خود بی جهت. خیال میکرد من که مفهوم منطق فرقشون این است که موضوعشون دوتاست. ما دل علیه لفظ فی غیر محل نطق فی غیر الموضوع، ما دل علیه لفظ فی محل نطق یعنی فی الموضوع. دو جمله اخیر را زده بود به موضوع. خیال میکرد که فرق مفهوم و منطق در اختلاف در موضوعه. و هم که عرض کردیم در مفهوم اصطلاحی اصلا موضوع چیه؟ فرق در قیوده. زیدون ان سلم اکرمه، مفهوم زیدون ان لم یسلم لا تکرمه. بنابراین تفسیر جناب عزدی نسبت به کلام ابن حاجب تفسیر غیر صحیحه. مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه، عبارت جناب ابن حاجب را زیبا معنا کرده. در درس چنین گفت، گفت اگر چیزی را که انسان می فهمد متکلم تکلم بهی، به قولشون بگفت تنکم بهی منطوقه، اما اگر بفهمیم بدون اینکه متکلم تنکم به اون مفهومه. پس اگر بفهمیم و متکلم تنطق منطوقه، بفهمیم اما متکلم لم ینطق این مفهومه. ولذا می فرمود که منطوق متکلم راه فرار ندارد، اما در مفهوم راه فرار دارد. می فرمود مراد اینه، المفهوم ما دل علیه النفس فی غیر محل لطف، یعنی بدون ان ینطق به المتکلم، اما المنطوق ما دل علیه اللفظ فی محل لطف ای تنطق به و تکلم به. خیلی معنی جالب و زیبا. آقایان اگر فرصت داشته باشند شرح علامه را مطالعه کنید. علامه شرحی دارد بر مختصر الاصول حاجبی. ببینید مرحوم علامه این دو عبارت ابن حاجب را چه رقم تفسیر کرده. مرحوم بروجردی چنین تفسیر کرد، مفهوم لم ینطق اما فهمه، منطق فهمه و نطق به المتکلم. تمام. عرض کنم خدمتون که مرحوم خراسان مفهوم را به صورت دیگر تفسیر میکند در کفایه. میگد حکم انشائی در کفایه او اخباری تستطبعه خصوصیت المعنا. ایشون چنین تعریف کرد در کفایه، حکم انشائی او اخباری تستطبعه خصوصیت المعنا. مفهوم چیزیست که یا جمله خبریه است یا جمله انشائیه. مثال بزنیم، اگر بگیم عرض کنم خدمتتون که اذا کانت الشمس طالعتن فالنهار موجودن، این مفهومش خودمه، اذا لم تکن الشمس طالعتن فالنهار لیس بموجودن. این جمله جمله خبریه است. و گاهی نخی مفهوم ما جمله انشائیه است. زیدون این سلمه اکرمه، زیدون این لم یسلم لا تکرمه. مفهوم گاهی جمله خبریه است. مثال زدم، اذا کانت الشمس طالعتن فالنهار موجود، مفهومش اذا لم تکن جمله خبریه است، اذا لم تکن الشمس طالعتن فالنهار لیس بموجود. و گاهی انشائیه است، حکم انشائی او اخباری تستطبعه خصوصیت المعنا. من در اینجا یک کلمه فی را مقدر میکنم، تستطبعه خصوصیت فی المعنا. معنای خصوصیتی دارد، اون خصوصیت کدومه؟ گاهی علیت. سلام علیت. اگر سلام علیت تکریمه، اگر سلام نباشد دیگه تکریم نیست. خصوصیت علیت. گاهی خصوصیت وصف. اکرم العالم العادل، این عادل یه خصوصیتی است در معنا. اگر یک کلمه فی مقدر کنیم، اشکالاتی که بر عبارت کفایه آوردن همه اشکالات رفع می شود. حکم انشائی او اخباری تستطبعه این حکم را، چی خصوصیتون فی المعنا، یه خصوصیتی در معنا هست. البته در واقع خصوصیت جز معنا چیزی نیست، این خصوصیت در دل معناست، یا علیت است در قضایای شرطیه، یا وصف است در قضایای وصفیه. این هم یه تعریف. عرض کنم خدمتون که برای اینکه عرض کنم ما هم یک ریشی تکون داده باشیم، ما هم یه تعریف سومی برای مفهوم کرده ایم. اون دو تعریف رو حفظ کردیم. اولی چه شد؟ ما دل علیه اللفظ فی غیر محل نطق، اون مال جناب ابن حاجب. جناب خراسانی، حکم انشائی او اخباری تستطمعه خصوصیت فی المعنا. من دهم چنین تعریف کردم، حکم انشائی او اخباری لازم للمعنى المراد من اللفظ، حکم انشائی او اخباری لازم للمعنى المراد من اللفظ. ان زید ان سلم اکرمه، لازمه این معنا ان لم یسلم لا تکرمه. به قول اون آقا گفت عباراتنا شستا و حسن که واحدو، اولی دومی سومی کافیه. اولی خب مجمل است، عبارت ابن حاجب مجمله، اگر توضیح بروجردی نبود واقعا مجمل. اما دومی که مال کفایه هست روشن، سومی هم خب در کنار اونها. عرض کنم تمام. برمیگردیم بحث جدیدتری را شروع میکنیم، اون کدومه؟ البته این بحثی که من دارم میکنم از مرحوم آقای بروجردی شنیدیم. ایشان میفرمود روش قدما در اخذ مفهوم غیر از روش متأخرین در اخذ مفهومه. البته ایشون آدم متتبع بود، خیلی تتبع داشت. من یادم میاد یک مسئله را ایشون مطرح کرد در مسجد عشق علی، آیا عام بعد از خاص مجاز هست یا نه. شروع کرد مسئله را گفتن از قرن 14، 13، 12 تا رسید به سال 303 قمری. اولین بار این مسئله در بصره و غیر بصره انبار شده، سیر مسئله را تا اونجا رفته بود. ایشانم در اینجا یه تخصصی دارد، می‌فرماید روش قدما در اخذ مفهوم غیر از روش متأخرینه. قدما میگن ما باید به این قید اهمیت بدهیم، اون کدومه؟ این سلمه. اگر این تسلیم در حکم دخالت ندارد، لازم میگد کلام متکلم لغو باشد. لسان کلام المتکلم عن اللغویه، بگو لسان کلام المتکلم عن اللغویه، ناچاریم به این سلمه ارزش قائل بشیم، بگیم سلمه در این حکم دخالت دارد که اگر سلام رفت حکمم از بین میره. همین میگد اگر آقایان قدما قائل به مفهومن، میگن اگر این قید در حکم مدخلیت نداشته باشد، یلزم کلام متکلم کلام لغوی باشد. بگو اکرم زیدم. چرا میگید اکرم زیدن این سلمه؟ معلوم میشود سلمه در حکم مدخلیت داره، اگر مدخلیت نداشت الا این قید را نمیابود. میفرمود لسان فعل متکلم الحکیم عن اللغویه قائل به مفهوم شدن. اما متأخرین راهشون این نیست، متأخرین از راه علت منحصره وارد شدن، گفتن این سلم زیدون علتون منحصرتون، و مسلمن اگر علت منحصره رفت معلولم از بین میره. بنابراین راه قدما راه سون فعل الحکیم عن اللغویه هست، در حالی که راه متأخرین علت منحصره است که میخونم در کفایه علت منحصره آورده. خیلی این مسئله را یک دو روز عرض کنم ظاهرن تقریر میکرد، اصرار داشت که راه قدما غیر از راه متأخرینه. خب حضرت آقا مرد بزرگواری بود، آثار خوبی در حوزه گذاشت، هم از نظر ابنیه که این مسجد و هم از نظر فکری خیلی در حوزه اثر گذاشت، از نظر رجال، از نظر درایه، از نظر سبک فقه. اما در عین حال من معتقدم که قدما راهشون منحصر به اون نبود، اون یک راهه، همین راه‌های متأخرین را هم داشتم. من موفق نبودم کتاب را بیارم، از ذریعه مال مرحوم سید مرتضی است و از قدماء شیعه است، متولد 355، متوفای 436. کتابی دارد از ذریعه در باب مفهوم، علاوه بر این راه، راه‌های دیگر هم دارد ایشون، همان راه‌های متأخرین. مثلا میگه چه فرق میکند استثناء با وصف؟ گاهی مولا استثناء میکند، میگه لیس فی الغنمه، لیس فی الغنمه زکاتون الا الصائمه، همه تون قائل به مفهومی. اگر بگد فی صائمت الغنمه زکاتون، الوصف کل استثناء، همینطوری که در استثناء قائل به مفهومی، در وصف هم قائل به مفهوم باشید. مسئله را میبرد به همان راه استثناء. در واقع کار به این ندارد که لسان فعل المتکلم عن اللغویه، نه، قیاس میکند قید وصف را به قید استثناء، میگد اگر در استثناء قائل به مفهومید لیس فی الغنمه زکات الا الصائمه، دیگه معلوفه زکات نداره، وصفم عبارت است از همین استثناء. این یه راه جدید است که ارتباطی به سون کلام المتکلم عن اللغویه نداره. این یه راه. عرض کنم خدمتون که راه دیگر هم دارد. عرض کنم خدمتون که بله، این یک راه. راه دوم، ببینم اون کتاب را لطف کنید، راه دوم هم هست، چهار تا راه دارد. این یک راه. راه دوم عرض کنم، بفرمید آقا، بفرمید. راه دوم در قضایای شرطیه میگد اگر متکلم بگد این سلم زیدون اکرمه، علق الاکرامه به تسلیم، علق الاکرامه به تسلیم، معنیش چیه؟ یعنی اکرام وابسته به تسلیمه. معنیش یعنی چه؟ یعنی اگر تسلیم از بین رفت، اکرامم از بین می رود. این همان علت منحصره است. دلیل دوم که میارد، میگد متکلم در قضایای شرطیه میگد این سلم زیدون اکرمه، یعلق الاکرامه علی تسلیم، معنیش این است که اگر تسلیم از بین رفت، اکرامم از بین میره. این همان علت منحصر است. راه سوم که نقل میکند میفرماید تبادره. از تمام جمل شرطیه مفهوم تبادر میکند. بعد این تاریخ را نقل میکند که مردی به عمر ابن خطاب گفت چرا ما در سفر نمازمان را شکسته بخوانیم و حال اینکه قرآن فرموده در سفر نمازتان شکسته بخوانید اگر از دشمن بترسید. لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین من اعدائکم. تقریبا معلوم می شود قصر صلات در سوره نساء آیه 101، معلوم می شود که قصر صلات در جایی است که خوفی باشد. الان که خوفی نیست. عمر ابن خطاب گفت که بله، منم همین سؤال را به پیغمبر مطرح کردم. پیغمبر فرمود هدیتون من الله سبحانه، خدا خواسته به مسافرها هدیه کند، دو رکعت را کم کرده. فرق نمی کند حال خوف باشد یا حال خوف نباشه. معلوم می شود روی تبادر تکیه می کند که از آیه تبادر می کند که قصر منحصر به صورت خوفه. معلوم می شود این دلالت لفظیه، ولی میگه چون پیغمبر اکرم گفته هدیتون، ما در هر دو حالت قصر می خونیم، هم حالت خوف و هم حالت غیر خوف. بنابراین مرحوم مرتضی از چهار راه استدلال بر مفهوم می کند. منحصر به اولی نیست. گاهی اولی سون فعل المتکلم عن اللغویه، گاهی قیاس میکند وصف را به جمله استثنائیه، گاهی در خود جمله شرطیه بحث میکند. میگه جمله شرطیه تعلیق الاکرام علی التسلیم، اگر تسلیم رفت معلق علیه هم میره. گاهی هم تبادره، لیگه از آیه تبادر میکند که قصر در صورت خوفه. چرا ما عرض کنم گسترش بدیم؟ لیگه عمر ابن خطاب میگه من هم همین را از پیامبر سؤال کردم، فرمود هدیتون من هدایا الله سبحانه. بنابراین روش قدما منحصر به اولی نیست، هم از اولی استفاده کردن هم از طرق دیگر. طرق دیگر بگید قیاس جملت شرطیه بالاستثنائیه. دوم خود قضیه شرطیه را از راه معلق و معلق علیه استدلال کردن. ثالثا از راه تبادر. از این بگذریم. ممکنه شما بنده را متهم کنید که خب این آقا سید مرتضی شیعه بوده و از این راه ها از قرم استدلال کرده. از کتب اهل سنت چیزی بگو. چشم. ابوالحسین بصری معاصر از با مرحوم مرتضی کتابی دارد به نام المعتمد فی اصول الفقه. ایشان در آنجا در قضایان شرطیه چنین استدلال میکند. میگد یه نفر به زید میگد یا زید ادخل البیت این دخل امران. میگه معنیش این است که این لم یدخل امران فلا تدخل انت. همان استدلال مرتضی است. معلق داریم و معلق علیه داریم. این دخل امر ادخل به ادخل دار این دخل امرون. معنی چیه؟ این لم یدخل امرون فلا تدخل انت. بنابراین عرض کنم که منحصر نیست از راه های مختلف عرض کنم خدمتون که استدلال کردم این از ذریعه مرحوم مرتضی است، اون هم المعتمد ابوالحسین بصری است. ابوالحسن نخوانید، ابوالحسن متکلم اصولی نیست، این ابوالحسین بصری دو قرن با هم فاصله دارن. ابوالحسن بصری معاصر با امیر مؤمنانه، ابوالحسین بصری معاصر با مرحوم سید مرتضی است. بناءً علی هذا روش منحصر به صون کلام المتکلم عن اللغو نیست، بلکه دخلوا من ابواب متفرقه. جناب یعقوب به فرزندان چه گفت؟ گفت لا تدخلوا من باب واحد فدخلوا من ابواب متفرقه، از بابهای متفرق وارد شده ام. تمام. الرابع، البحث الرابع، هل النزاع صغروی؟ بله خامس. پس این قبلی را رابع کنید. عرض کردم روش قدما با روش متأخرین یکیه یا دوتاست. الخامس، خامس کدومه؟ هل النزاع فی باب المفاهیم صغروی او کبروی؟ آیا مفهوم حجت است یا حجت نیست؟ نزاع صغروی یا کبروی؟ بفرمایید، بفرمایید. ظاهر کبرویه. هل المفهوم حجت اولا و حال اینکه باطن کبروی نیست، باطن صغرویه. یه ظاهری داریم به یک باطن، ظاهرش ان النزاع کبروی. آیا مفهوم حجت هست یا حجت نیست؟ اما باطن صغرویه. صغروی یعنی چه؟ مفهوم داریم یا نداریم، و الا اگر مفهوم باشد حتما حجته. بحث در وجود مفهومه که نزاع صغروی بشود. آیا مفهوم داریم یا نداریم، و الا اگر مفهوم باشد مسلما حجته. بنابراین از نظر قدما و از نظر متأخرین النزاع فی الصغرا، هل الجملة الشرطية مشتملة على المفهوم او لا؟ هل الجملة الوصفية مشتملة على المفهوم او لا؟ بحث در وجود مفهومه، آیا مفهوم دارد یا نه، و الا اگر جمله دارای مفهوم باشد چه فرق میکند بین منطوق و مفهوم؟ هر دو حجت خواهد بود. حتی اگر قبول کنم که مبنای قدما همان است که مرحوم آقای بروجرده میفرمود، صون فعل الحکیم عن اللغویه، بگو صون فعل الحکیم عن اللغویه، حتی روی اون مبنا هم میتونیم بگیم بحث ما صغرویه. چطور؟ مسلمن سلام مدخلیت دارد لسون فعل المتکلم عن اللغویه، اما مقدار مدخلیتش روشن نیست. آیا مدخلیت در شخص حکم دارد یا مدخلیت در سنخ حکم داره؟ آقایان معنا کنید، شخص حکم و سنخ حکم، بعدنم در کفایه میاد. آیا مدخلیتش در شخص حکمه یا در سنخ حکمه؟ شخص حکم این است که اگر سلام نباشد این حکم موجود نیست، اما اصل اکرام نیست، برای میگن سنخ. اکرام ممکن است دو علت داشته باشد، یک علتش سلام کردن، یک علتش درس خوندن. اگر بگیم مدخلیتش در حد شخص حکمه، عرض کنم اگر شخص برود دلیل نیست که سنخ حکم رفته، ممکنه باز اکرام واجب باشد به خاطر علت دیگر توان درس خوندن. اما اگر بگیم نه، مدخلیتش در شخص و سنخه، اگر سلام رفت دیگه عرض کنم خدمتون که اصل حکمم از بین می رود. بناً علی هذا می توان اون را همچنین بیان که چقدر مدخلیت دارد. اگر در شخص حکم مدخلیت دارد، معناش این است که شخص رفت اما سنخ رفته است یا نه معلوم نیست. اما اگر بگیم در سنخ مدخلیت دارد، اگر این رفت علت دیگر دیگه جانشین ندارد. در شخص حکم ممکن است علت دیگر جانشین باشد، باز اکرام باشه دیگه مفهوم نداره. اما اگر در سنخ حکم مدخلیت داشته باشد، قطعاً مفهوم داره. بناً علی هذا در دو کلمه، اگر بگیم در شخص حکم مدخلیت داره، مفهوم داره. شخص رفت از کنم خدمتون ببخشید مفهوم نداره. اگر بگیم در شخص حکم مدخلیت داره، باید بگیم مفهوم نداره. چرا؟ ممکنه این علت برود، علت دیگر جانشینش باشد، درس خوندن باز باید اکرام کنیم. اما اگر بگیم سنخ حکم مدخلیت دارد، مسلماً مفهوم داره. اگر این رفت دیگه اصلا اکرام نیست، باید دیگه اکرام نکرد. تکرار میکنم، اگر بگیم در شخص حکم مدخلیت دارد، رفتن این علت سبب مفهوم نمیشود، ممکنه علت دیگر جانشینش باشه. شخص رفت اما سنخش هست. اما اگر بگیم در سنخ حکم مدخلیت دارد، معنیش اینه که اگر این رفت دیگه جانشین ندارد، فلا تکرمه. البته در آینده میاد شخص حکم چیه؟ سنخ حکم چیه؟ شخص اونست که قائم با این علت قائمه، اما رفتن شخص دلیل بر سنخ نیست، ممکنه علت دیگر جانشینش باشد، قهرن دیگه مفهوم نداره. اما اگر بگیم سنخ رفت، طبیعت حکم از بین رفت، مسلمان مفهوم داره. بنابر نزا هم علل قدما در صغراست چقدر مدخلیت دارد، اندازه تأثیرش چقدره، آیا مؤثرون فی شخص الحکم او مؤثرون فی نوع الحکم. اگر در شخص حکم مؤثره، مفهوم نداره. اما اگر در نوع حکم مؤثره، مسلماً مفهوم داره. در شخص حکم فاقد مفهومه، اما در سنخ حکم فاقد مفهوم نیست، واجد مفهومه. تمر کلامو در این قسمت. قال الصادق عليه الصلاة والسلام سأل رجل الإمام الصادق ما حق الله على العباد. حديث از امام صادق سلام الله عليه. می فرماید بر اینکه ما حق الله على العباد، عرض کردم فرمود حقشون این است که ما حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا ما لا یعلمون. ان یقولوا ما یعلمون، اونی که میدونن بگن، اما اونی که نمیدونن بگن نمیدونیم، عیب نیست. ماها یعنی بنده شخصا شاید چنین باشم، که اگر مسئله را بپرسند بگن نمیدونم، این عیبه، این عیبه نیست، این فخره. ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا ما لا یعلمون، آن چرا که میدانند بگن، اگر نمیدونن روزه خود را باطل نکنه، بگه نمیدونم، اجازه بدید نگاه کنم بگم. مرحوم آقای طباطبایی یک بارم از ایشون کلمه انا را ما نشنیدیم، انا، اما نمیدانم فراوان خیلی جاها میگفت نمیدانم. نمیدانم در اینجا فخر است، معلوم میشود این آدم واقع بین و واقع گراست. انا نشنیدیم با، اما نمیدانم فراوان. ما حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا بمون بیستن فی ما لا یعلمون. خیلی جاها هست که انسان باید بگه نمیدونم. حضرت امام علی الله مقامه نقل کرد، گفت آقای بروجردی آمده بود قم تازه، منزل مرحوم آیت الله صدر بود، جلسه بود، میفرمود منم بودم. آقای صدر از آقای بروجردی سؤال کرد که شما چرا تسبیحات ثلاثه را واجب میدونی در حالی که روایت صحیحه زراره داریم که یکی کافیه، چرا به این صحیحه شما عمل نمی کنی؟ حتما بگید تسبیحات ثلاثه. فرمود که آقای بروجردی در جواب فرمود من فحش از معارض نکرده ام. این یه حدیثی است، باید از معارضش فحش کنم. من فحش از معارض نکردم ولذا نتوانستم به صحیحه زراره فتوا بدهم، ولی ذا گفتم ارز کرم خدمتون که این تسبیحات را سه بار بگم. آقای بروجردی 70 سال عمرش را در فقه مصرف کرده، میگد من فحش از معارض نکردم، فتوا دادن به حدیث مسلمن در گروه فحش از معارض، دیگه فحش از معارض نکردم. و حال که ایشان اسماء روات را مثل اسم بچه های خودش بلد بود. چطور انسان اسم بچه ها را بلده؟ همینطور بلد بود که این کیه. اگر یک سندی را وارونه می کردیم، استاد شاگرد، شاگرد را استاد دستش می دادیم، می گفت این سند مقلوبه. مرحوم استاد رسن فوت کرد و از نجف 10 تا روایت فرستادن با اسانید به علمای قم که این روایات را برای ما سندن و مضمونن معنا کنید. بخواستن علمای قم را بیازمایند، که سؤال را دست آقا دادن همه را در یه مجلس معنا کرد. بابا این سند اول مقلوب، صحیحش اینه، آخر بگد بیاد اول، اول بیاد آخر، همه اسانید را در اون مجلس معنا کرد که این اسانید همه اش قلب شده عمدن. چنین نید ایشان وقتی که صدر سؤال میکند چرا به روایت زرار فتوا نمیدهی، گفت فحش از معارض نکردم. حق الله علی العباد ان یقولوا فیما یعلمون و یقفوا فیما لا یعلمون. و السلام علیکم و رحمت الله.